بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزبا مکارم شیرازی مدد الله مورخه 6/1/1382 مطابق با 22 محرم الحرام 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
رحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدا را شکر که باز هم توفیق نصیب شد بحثمون رو شروع کنیم. امیدوار به خدا هستیم چشم و گوش بسته دنبال شرایط زمان و مکان نیفتیم، با هوشیاری و تحقیق و اطلاع کافی برنامه داشته باشیم. تعطیلات متاسفانه خیلی زیاد شده، ما هم یواش یواش داریم نگاه به دیگران میکنیم. امیدوارم که انشالله چنین نباشه. حوادث سختی در جهان اسلام در حال تکوینه که معلوم نیست به یه منطقه خاصی هم محدود شود. درباره این که عوامل اونها چیست سخن بسیاره. آیه ای از قرآن و حدیثی از پیغمبر اکرم میخوانم به مناسبت روز چهارشنبه و تذکر کوتاه اخلاقی. آیه 42 سوره انعام می فرماید فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما اقوام پیشین رو به بأسا و ضراء گرفتیم، شاید در خانه خدا بیایند و خودشون رو اصلاح کنند. آیا بأسا و ضراء یه معنی داره؟ هر دو به معنی حوادث ناگوار در جسم انسان، در مال انسان، در متعلقین و فرزندان انسان. یا نه، بأسا اشاره به ناراحتی های معنوی و روحی است، اون چه قلب انسان رو می فشارد، و ضرر اشاره به ضرر و زیان های مادی و ظاهری است. به هر حال خداوند می‌فرماید اقوام پیشین را ما گرفتار بأسا و ضراء کردیم. چرا؟ لعلهم یتضرعون. شاید اینها تحت فشار که واقع شدند بیان در خانه خدا خودشون اصلاح کنند، از گناهانشون توبه کنند، اشتباهاتشون را جبران کنند، خطاهایشون رو تدارک کنن، یعنی این حوادث تلخ هم گاهی الطاف خفیه الهیه است. در مقابل این انسان غافل و بی خبر. و اما حدیث نبوی که مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در ماده بلا در سفینة البحار جلد اول آورده این است. پیغمبر اکرم فرمود المؤمن لا یمزی علیه اربعون لیله، المؤمنو لا یمزی علیه اربعون لیله الا عرض له امر یحزنه، یذکر به المؤمن لا یمزی علیه اربعون لیله الا عرض له امر یحزنه یذکر به. ممکن نیست آدم با ایمان 40 شبان روز بر او بگذرد و حادثه تلخی در زندگی او پیدا نشود که او را غمگین سازد و او را به یاد خدا بیندازد و به در خانه خدا بیاید. این معنیش این است که این حوادث الطاف خلیش خفیه الهیه پیش میان مردم بیدار بشن و الا خواب غفلت انسان رو ممکن است بیچاره کنه. لابد دیده اید در جاده هایی که صاف است و یک نواخت است و پیچ و خمی ندارد دستانداز های مصنوعی درست می کنند برای اینکه این جاده صاف و یک نواخت و بدون مانه گاهی باعث میشه رانندگان به خواب برن، اما وقتی میرسه به دستانداز تکانی میخورد بیدار میشه، باعث میشه که سقوط در دره نکنه. این حوادث تلخ و ناگوار دستاندازهایی در مسیر زندگانی ما هستند. دستانداز بده ظاهرن، اما گاهی خوبه، عامل بیداری و هوشیاری است. الان این جنگ خانمان سوزی که شروع شده است و ابعادش معلوم نیست تا کجا برود و پایانش چه بشود و نتیجه غرور و جنون انسان صنعتی بی ایمانه، انسان صنعتی بی ایمان و مادی وقتی گرفتار جنون و غرور می شود همینطور. دانشگاه ها دارن، دانشمندان دارن، فلاسفه دارن، اما چه فایده؟ وقتی ایمان نباشه غرور و جنون باعث این اوضاع می شه. چه مسئله ضروری بود که این جنگ به وجود بیاد؟ کجای دنیا و هم خورده بود؟ فوزون طلبی، اون روح ماجراجویی، اون غرور ناشی از قدرت دست به دست هم داده، نتیجهش این شده. در تمام دنیا شما نمیتونی کسی پیدا بکنید که از حکومت عراق راضی باشه، نه مردمش، نه همسایگانش، نه دورها، نه نزدیک. اما این راه حلش این حرکت جنون آمیز نیست. چه میکنن با بمب‌های 10 تنی و با این برنامه ها و مواد اورانیوم هم هست، میگن تضعیف شده، خونسا شده، چه آثاری اینها میگذاره در محیط، در بچه ها، در آینده، در همسایگان، در خود سربازانشون که اونا رو هم قربانی دارن میکنن برای مطامش. آیا این نتیجه اعمال ما هست؟ نتیجه پراکندگی صفوف مسلمین هست؟ نتیجه گناهان زیاده؟ آمال این اسباب بیداری و هوشیاری ماست نمیدانیم، ولی هرچه هست عبرت هست. سالهای دراز بود مردم ایران شعار مرگ بر آمریکا رو میدادن از زمان امام قدس سره، ادهی در گوشه و کنار دنیا میگفتن این مردم ایران ماجراجو هستن، تندروون. حالا بعد از 20 سال همه میگن، 20 و چند سال همه میگن مرگ بر آمریکا. همه میدونن اون مرد هوشیار بود، میفهمید چه خبر است و اینا چه آدم هایی هستن. اگر نام آدم رو بر اونها بذاریم، حالا دادشون حتی تو خود آمریکا دادشون بلند شده، تعبیراتی یا مثل این تعبیرات رو دارن تکرار میکنن. به هر حال زمانی است که باید لعلهم یتضرعون بشه، در خانه خدا برویم، توسلات رو بیشتر کنیم، دعاها رو بیشتر کنیم، پشت همه نمازها یا در قنوت نمازها از خدا بخواهیم آتش جنگ به نفع اسلام و مسلمین خاموش بشه و زیانها و خطرهاش دامن جنگ افروزان رو بگیره و سبب بیداری مسلمین بشود و سبب توبه از گناهان بشود. فمستکانو فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. المؤمن لا يمضي عليه 40 ليله الا عرض له امر يحزنه يذكر به. و اما بحثی که داشتیم درباره هشتمین اسباب حرمت نکاح بود، یعنی کفر. کفر از عوامل حرمت، از اسباب حرمت نکاح. رسیدیم به اینجا که نکاح زنان مؤمنه با کافر مطلقا حرام، نکاح مردان مؤمن با غیر کتابی حرام. اینا جز اجماعیاته. بس در این بود که آیا مردان مؤمن و مسلمان می توانند با زنان اهل کتاب ازدواج کنند یا نه. سه قول دران بود. قول اول می توانند مطلقا، و هو المشهور. قول دوم نمی توانند مطلقا، و هو المشهور و هو الشاذ. و قول سوم تفصیل بین عقد موقت جائزون و عقد دائم لا یجوز. این هم شاذی قائل بودن. رفتیم سراغ ادله. اول رفتیم سراغ کتاب الله. سه آیه در قرآن مجید بود که اینها دلالت میکرد بر حرمت نکاح کافرات مطلقا، اهل کتاب و غیر اهل کتاب. آیاتو خوندیم و بحث کردیم، فقط اشاره می کنم آیه 221 سوره بقره بود: ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، که ما از این عموم فهمیدیم منحصر به مشرکات نبود، به قرائنی که در آیه بود حتی یؤمن، ایمان به پیغمبر اسلام غایته. این آیه 221 سوره بقره بود که دلالت بر حرمت نکاح با تمام کافرات اهم از کتابیات و غیر کتابیات دار. دیگری آیه 25 نساء بود: و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. میگو منحصراً باید سراغ مؤمنات رفت. حالا اگر مؤمنات احرار حره آزاد میسر شد مقدمه، اگر دسترسی نبود نمیگه سراغ کافرات برید، سراغ کنیزهای مسلمان. این آیه را مفصل بحث کردیم که دلالت میکرد بر حرمت تمام کافرات. آیه سوم هم آیه دوی سوره ممتحنه بود که اون هم میگفت ولا تمسکو به اسم الکوافر، جایز نیست سراغ نکاح کافرات برید. اسم اشاره به همون نکاحه، به قرینه آیات قبل و بعد. خب اینا همه کوافر رو میگو، کوافر جمع کافره و همه رو شامل می شود. ما آیات ذکر کردیم و قبول کردیم که این آیات دلالتشون بر حرمت نکاح کافرات مطلقا بعید نیست، ولیکن یه دونه آیه داریم در سوره مائده که آخرین سوره است بر پیغمبر اکرم نازل شده، در بعضی از حدیث داریم در حدود دو ماه به آخر عمر پیغمبر اکرم مانده بود که سوره مائده نازل شد. اونجا میگه الیوم، آیه 5 سوره مائده 5، الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین، بله، و طعام اهل الكتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحصنات من اهل الكتاب، که آیه میگوید محصنات اهل کتاب برای شما حلاله. بله، خب این که میگوید محصنات اهل کتاب برای شما حلاله، یعنی زنان پاکدامن اهل کتاب، الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، که آیه 5 مائده است. حالا این آیه اخص از اون آیاته، قاعدش تخصیص و تأخیر مخصص هم لمصلحت مانعی نداره. بعضی هم گفتن ناسخه، کن عمومیت اون آیات سابقا معمول به مردم بوده هم در اهل کتاب و هم غیر اهل کتاب، بل آیه 5 سوره مائده نازل شد و نسخ کرد. گفت المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اونام برای شما حلاله. حالا ما دعوایی نداریم که این ناسخه یا مخصص، علا کله ها نمی برای ما حجت فعلا. فبنا علی ذلک آیات در مجموع من حیث المجموع موافق مشهوره، آیات در مجموع من حیث المجموع موافق قول مشهور است که چی بود؟ حلیت مطلقا با اهل کتاب، زنان اهل کتاب مطلقا حلاله، عقد موقت یا عقد دائم با زنان اهل کتاب جایزه. ولو سه آیه مانع بود، ولی آیه چهارم آمد تخصیص زد یا نسخ کرد. این بحثایی بود که ما طی یک هفته یا بیشتر مفصل برای شما گفتیم. چرا حمله بر موقت کنیم؟ وجهی برای موقت نداره، با این که عقد موقت خیلی معمول نبوده، فرد غالب عقد دائم بوده است. اون آیات مطلقه، اینا خاصه، اونا عامه، اینا خاصه، اونا مطلقه، اینا مقیده. بریم سراغ روایات. حالا برسیم دیگه، همون بزرگان رو داریم برنامه شون رو بررسی میکنیم، ببینیم آیا باید تفصیل قائل بشیم یا مطلق قائل بشیم یا اعتیاد کنیم. بله، قاعده میگن گفتن نسخه، چرا تخصیص؟ ما میگیم عکسشه، قاعده تخصیصه، نسخ دلیل میخواد. چرا؟ چون تخصیص زیاد معموله در کتاب، در سنت، در همه چیز، ولذا فرد غالب تخصیصه، ولی نسخ یحتاج و الاقی نه. آیا تخصیص بعد از زمان عمل میشه؟ در رسول گفتیم بعد، بعضی ها خیال میکنن بعد از زمان عمل حتما باید نسخ باشه، ولا تأخیر البیان ان وقت الحاجه میشه. ولی در اصول هم ما هم دیگران گفته ایم و گفتن که تخصیص ها گاهی تأخیر از زمان عمل میفتاد، لمصلحتن، و اون مصلحت بیان تدریجی احکامه، احکام اسلام تدریجا بیان می شود. و لحاظا قرآن مجید میگه اوفو بالعقود، عامه، مخصصش می بینید از زمان امام صادق مثلا پیدا میشه. اینا نسخ نیست، تخصیصی است که تأخر عن وقت الحاجه لبعض المصالح. این در باب عام خاص ما مفصل گفتیم، در کتاب انواع الاصول مفصل نوشته این. خب بریم سراغ روایات. مورد خاص نیست، شما صدها مورد تخصیص پیدا میکنید، یه مورد نسخ پیدا نمیکنید. همین عفو به دقل من عمدن مثال زدم. چقدر قید و شرط در روایات ائمه معصومین راجع به معاملات آمده، به اجاره، مزارعه، مزاربه، مساقات، همه ی عقودی که داریم همش وفا کنید بی قید و شرط. چقدر قید و شرط در روایات آمده، اینا همش مخصصه، اینا نسخ نیست. به هر حال بریم سراغ روایات. من اینها رو ذکر کردم برای اینکه فکرتون برگرده به جایگاه اصلی. این تعطیلات طولانی افکار میبره در جاهای پراکنده و غیر علمی. حالا برگشتیم سر نقطه اصلی بحث. و اما روایات زیادی داریم در این مسئله که این روایات در 7 باب حداقل از ابواب کتاب وسائل آمده. باب ثانی و ثالث و رابع و خامس و سابع و ثامن و تاسع، درسته؟ شد 7 باب از ابواب ما یحرم بالکفر، جلد 14 وسائل ابواب ما یحرم بالکفر، حداقل 7 باب سخن از مسئله نکاح با کفار میکنه. این روایات زیاده، اکثرها دلیل قول اول است، اکثریت مال قول اولی که میگه مطلقا جایزه. اقلی دلیل بر قول دومه که حرام است مطلقا، باز اقل از قلیل دلیل بر قول سوم است که تفصیل بین عقد منقطع فیجوز و عقد دائم فلا یجوز. میرم اول سراغ اون روایات کثیره ای که دلالت بر جواز مطلق میکنه. این روایات در 5 بابه، کل روایات در 7 باب بود، اما این روایات مجوزه در 5 بابه. باب 2, 5, 7 8 و 9، درست؟ ما میخونیم این روایاتو تقریبا 16 تا روایته. اجازه بدید من یکی دو تا شلاغل بخوانم، روز اوله مختصر کنیم تا عقب مونده ها هم انشاءالله به قافله برسن. روز شنبه 25 ماه محرم وفات امام زین العابدین امام سجاد سلام الله علیه تعطیله که ما هم برنامه روزه رو کما هو المعمول داریم پیش از ظهر، و روز یک شنبه و دو شنبه میخونیم، یک شنبه و دو شنبه رو میخونیم. حدیث 1 باب 2 رو میخونم. باب 2 6 تا روایت داره، همش دلالت داره. باب 2 6 تا، بله، تا برسیم خدمت سه‌شنبه چهارشنبه. فعلا یه شنبه و دوشنبه رو میخونیم. خدمت شما که عرض کنم، من این که روز چهارشنبه رو شروع کردم یه دلیلی داشت. میدونم روز شنبه تعطیله، میدونم بالاخره عده مسافرت هم لااقل انعکاسی پیدا کنه که حوزه علمیه از روز ششم لااقل شروع شده، نگن این حوزه علمیه همینطوری دارن میگردن تفریح میکنن. میدونن نه، روز چهارشنبه ما شروع کردیم، دستگاه های دولتی 5 شروع شد، ما 6 شروع کردیم لااقل. حالا مدارس تعطیله، اون اشکال به اونا بشه، چرا اشکال به حوزه های علمیه بشه؟ اینا حفظ حیثیت حوزه است، شما هم باید کمک کنید به حفظ حیثیت حوزه. 6 تا حدیث در باب 2 داریم. من یه حدیثشو میخوانم، روایت این احادیث هم بهتون بگم دیگه، راجع به سندش بحث نکنید، فیه سحاح و فیه زعاف، همه چی با همه روی هم رفته، کل متواتره، احتیاج به بررسی اسناد نیست. ان معاویه ابن وهب و غیره جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل المؤمن یتزوج الیهودیه و النصرانیه، تزویج یهودی یا نصرانیه میکنه. یه حدیث یک باب دو هست. فقال امام فرمود اذا اصاب المسلمه، وقتی دسترسی به مسلمان داره، فما یصنع بالیهودیه، یهودیه برای چی میخواد؟ و النصرانیه. فقلتو عرض کردم، فقلت له، به امام گفتم، یکون له فیها الهوا، علاقه پیدا کرده، و چون علاقه مبرم پیدا کرده حالا میخواد سراغش بره. قال فإن فعل فلیمنعها من شرب الخمر و اکل لحم الخنزیر. خب این چراغ سبزه، فإن فعل این جایزه، اگر اقدام کرد، ازدواج کرد یهودیه و نصرانیه رو، این کار جایزه، منتها منعش کنه از شرب خمر و اکل لحم خنزیر، منعش. و علم ان علیه فی دینه غزازه، یعنی این شخص یه مشکلات بالاخره دینی پیدا میکنه. از این حدیث اولا جواز فهمیده میشه، ثانیا کراهت فهمیده میشه، ثالثا دستور به من از شرب خمر و من از لحم اکل لحم خنزیر فهمیده میشه، و رابعا فرقی بین عقد دائم و منقطع نیست، بلکه بیشتر به نظر میرسه دائمه. علیه فی دینه غزازه یمنع من شرب الخمر و اکل لحم الخنزیر، مادون کسی که آدم میخواد مدتی با او زندگی کنه، نه های کوتاه مدت. به هر حال اطلاق داره، بلکه بیشتر به نظر میرسه که ناظر به عقد دائمه. پس جواز به روشنی مطلقا مع الکراهه از این روایت استفاده می شود. بسیار خوب، قناعت کنیم امروز اول رو. لهو علیه فی دینه غزازه، فرمود این یه ناراحتی دینی بالاخره برای او ایجاد میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.